المرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذا الصلاة وفي كل صلاة چه کنم میل تماشا تو داره از ذر زیانی نرسد مهر فلک را من ذره ناچیز و تمنای تو داره ای یوسف زهرا سر بازار محبت با طرف کلافی سر سودا لامه بحر العلوم در حرم اصغری مشغول نماز اما حرمی که برای دومین بار امروز تخریب کردن دل شیعر و دوباره به درد آوردن چه صبری دارد یوسف زهرا اونجا خونه حضرت عادی بود خونه از رتس گری بوده، خونه ایست که یوسف زهرا اونجا دیده به جان گشوده. انشاءالله مولامون میاد انتقام میگیرم. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سهر کنم. علامه بحرالعلوم مشغول نماز بود، در تشهد نماز توقفی فرمود. بعد از نماز سؤال کردن علامه آیا در تشهد نماز برات شکی و غفلتی آرز شد؟ فرمودن نه شک بود نه غفلت بود نه نسیان بود. داشتم نماز میخوندم ناگهان دیدم در بهرم باز شد، حضرت بقیت الله وارد حرم شده. چشمم به جمال مهدی افتاد، محو جمال او شدم. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نکه فردا مات بخواند. گر ببندد به روی تو همه درا گذراند، در دیگر به گشاید که کسان را ندانم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. أَشْهُدُ دَرَجَةً گذشته قرآن کریم می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند به کجا منتهی شد؟ پیشینیان شما قوتشون آثارشون بیش از شما بود. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، خداوند به سبب گناهانشان بر آنان سخت گرفت. در آیه دیگر می‌فرماید و کلاً اخذنا بذنبه، ما اخذ می‌کنیم می‌گیریم عذاب می‌کنیم مردم را به سبب گناهشان. ذنب در لغت عرب یعنی دنباله و به خاطر این میگویند دنباله که تبعاتش انسان را میگیرد، یعنی اثر سوء گناه انسان را دنبال می کند، لذا به گناه در لغت عرب می گوید ذنب. عرض شد هر ذنبی، هر گناهی یک دنباله ای دارد، یک عواقبی دارد. گناهانی سبب ریختن آبرو می شود، بحث شد. گناهانی سبب رد دعا می شود، صحبت کردیم. گناهانی سبب نزول بلا می شود، شرح دادیم. رسیدیم به گناهانی که عمر را کوتاه می کند. و الذنوب التي تعجل الفنا، گناهانی که قیچی می کند عمر انسان را. قرار است 100 سال 80 سال انسانی در عالم بماند، اما به سبب گناه عمر او 30 سال می شود، 40 سال می شود. تومار عمرش در هم پیچیده می شود. یکی زناست که دیشب بحث شد. نعوذ بالله، نستجیر بالله، انسان مباشرت نامشروع کند با نامحرم، در روایت دارد گرفتار مرگ فوجعه می شود، مرگ مفاجات. یک مرتبه توی صحنه یه تصادف، ناگهان جوان سلامت، سر درد می گیرد، تومار مغزی. یک مرتبه آتش می گیرد، بدنش می سوزد. یک سری گناهان عمر را کوتاه می کند، یکیش زناست. پناه می بریم به خدا. دوم، ول یمین الکاذبه، قسم دروغ. حالا بخوایم راجع به دروغ بحث کنیم، خودش یک مبحث طولانی است تا برسیم به قسم دروغ. فرمودن قسم دروغ خانه ها را بی صاحب می کند. قسم دروغ عمر را کوتاه می کند. در حدیث داره بعضی ها خدا را شاهد دروغ می گیرند. میگه خدا شاهد من این کار رو نکردم، یا خدا شاهد من اینو اینقدر خریدم. در حدیث داریم کسی که خدا را شاهد دروغ می گیرد، فردای قیامت به پست‌ترین و حقیرترین شکل خدا وارد محشرش می کند. می فرماید حضرت حق، از من خدا کسی را کوچکتر پیدا نکردی، شاهد دروغ بر عملت گرفتی. گفتی خدا شاهد است که مطلب چنین است و مرا شاهد دروغ گرفتی و دروغ گفتی. اومد محضر پیغمبر بزرگوار، گفت یا رسول الله، المؤمن یسرق، آیا مؤمن دزدی می کند؟ قال قد یکون ذلک، فرمودن ممکن اتفاق بیفته، آدم مؤمنی هم هست، حالا شیطان گولش بزنه، نفس بر او غلبه پیدا کنه، خدایی نکرده دست به دزدی بزنه. یا رسول الله، المؤمن یزنی، ممکن است مؤمنی خدایی نکرده مباشرت نامشروع کند؟ قال قد یکون ذلک، فرمودن بله ممکنه که مؤمنی روزی مباشرت نامشروع کنه. رفته مسافرت، در تنگنای غریزه جنسی قرار گرفته، اونجا زن نداشته، خدای نکرده کار زشتی از او سر بزند. در حدیث دیگه داره یا رسول الله آیا مؤمن ترسو می شود؟ مؤمن اما آدم ترسویه، ممکنه مؤمن ترسو باشه؟ فرمودن بله. یا رسول الله مؤمن ممکنه بخیل باشه؟ فرمودن بله. آدم مؤمنی هم است، آدم خوبی هم است، اما صفت بخل داره. نه در دو تا روایت عرض کردم، من تلفیقش کردم. آخر سر سوال میکند یا رسول الله المؤمنو یکذب، آیا مؤمن دروغ میگوید؟ قال لا، مؤمن دروغ نمیگوید. حالا چند تا مؤمن داریم ما؟ کو مؤمن؟ ما خیلی راحت دروغ میگیم. حالا قسم دروغ که به مراتب گناه سنگین تر است، اما چقدر ما آلوده شدیم به این گناه و قبح گناه شکسته شده. ببینید، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. او دقت کنید آیه شریفه رو. قرآن فرماد هیچ مصیبتی گرفتاری برای شما پیش نمیاد مگر این که شما با دست خودتون او رو ایجاد کردید. گناه میکنید، ریشش گناه. تازه و یعفو عن کثیره، خیلی از گناهاتونو خدا میبخشه، برود نمیاره، پرده رو بالا نمیزنه، باید میسازه، صبر میکنه. در تفسیر این آیه شریفه داریم که جوان دزدی کرده بود و اومد محضر امیرالمومنین علی علیه السلام و اقرار کرد. خب حضرت دستور دادن که 4 انگشتش رو قطع کن، دزدی کرده باید دستش قطع بشه، آینه عبرت بشه برای دیگران. شروع کرد التماس کردن، آقا میشه دست من قطع نکنید؟ حضرت فرمودن که اگر اقرار نکرده بودی خب بله، اما چون اقرار کرده ای چاره ای نیست، قانون قانونه، باید دستت قطع بشه. وقت دستشو قطع کردن گفت یا علی، دفعه صدومم بود که دزدی کردن، دفعه صدومم بود. خب شاهد ارزم این کلام امیرالمومنینه. حضرت فرمودن خیلی بعید به نظر می رسید که دفعه اولش باشد و خدا او رو به دست خودش رسوا کنه. و یعفو عن کثیر، خیلی از کثافت کاریای ما رو خدا می پوشونه، اما به یه حدی می رسید که دیگه ذات اقدس احدیت برای که گوشتو بگیره، اونم رحمته، تنبیه کنه منو بیدار بشم، یه تلنگری به ما میزند. محدث بزرگوار قمی اغلب الله مقام شریف، صاحب مفاتیح الجنان، بسیار مرد ارزنده است. جا داره انسان 10 شب درباره شخصیت محدث قمی صحبت کنه. بسیار عالم وارسته مهذب بزرگواری شد. این مرد در سکرات موت خیلی گریه کرد. خدایا سکرات مرگ را بر ما آسان بگردان. خیلی سخت اون لحظه‌ای که می‌خوایم از این عالم بریم. حضرت سجاد علیه السلام دعا میکنند در دعای مکارم الاخلاق، فرماد اللهم اختم بعفوک اجلی، خدایا اجل مرا، پایان کار مرا با عفو خودت ختم کن. اون لحظه که میخوام از این عالم وارد عالم برزخ بشم با عفو تو پایان بگیرد کار من. اون لحظه لحظات سختی است، گفتن محدث قمی چرا اینقدر گریه میکنید؟ خوب دقت کنید. محدث قمی فرمود من در همه دوران عمرم یک دروغ گفتم، یه دونه تو 70 سال عمر یک دروغ گفتم که با تشخیص خودم جای اون دروغ هم بوده، یعنی دروغ مصلحتی بوده. گریه ام برای این است اگر خدا فردای قیامت توجیه مرا برای این دروغ نپذیرد، بگه تو عوضی تشخیص دادی جای دروغ نبود و تو دروغ گفتی، من در محشر در محضر خدا با یه دروغ در پرونده ام چه بکنم؟ گناه آقا عظمت داره به خاطری که مخالفت با خدا. ما چون عظمت خدا رو نشناختیم خیلی راحت گناه میکنیم، خیلی راحت نافرمانی خدا میکنیم. قبحش برای ما شکسته شده. فرمودن مؤمن وقتی یک گناه میکند خودش رو زیر قله هیمالیا میبینه، قله دماوند از جا کنده شده، میخواد بیفته رو من. چقدر انسان مضطربه، کوه داره آتش فشان میکنه، سنگ ها داره از اون بالا میریزه، انسانم اونجا ایستاده هیچ راه فراری نداره، چقدر اضطراب داره اون لحظه. فرمود پیغمبر بزرگوار ابا ذر وقت مؤمن گناهی میکند اینجور اضطراب دارد و پریشان است، اما انسان کافر انسان گناهکار وقت گناه میکنه اینقدر گناه براش آسونه انگار یه پشه ای از کنار صورتش عبور کرده، خیلی راحت پشه رو اینجوری میکنه. گناه براش اینجوری رو کسرت گناه ما مردم اینقدر معصیت کردیم، قبحش شکسته شده بلکه هنرم شده. یه آدم دروغگوی حق باز پشت هماندازی که مثلا 4 تا 10 تا دونه معامله کرده 2000 خوب گیره، عجب جوان هنرمندیه، دختر تو به این بده ها، جوان مؤمن پاکیزه که حالا یا کارمنده یا درآمد آبرمندانه داره و ایمان داره، یه نه این به درد ما نمیخوره، باید به یه کسی بدین پشت هم انداز باشه که حتما صاحب همه چی شده باشه از دروغ و کلک و حق بازی نشده هنر. حدیث میخونم دقت کنید، خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله وسلم مجلس مهمانی عروسی داشتن با شیر و خرما پذیرایی میفرمودند، به بعضی از ارحامشون فرمودند شیر بخورید خرما بخورید، گفتن یا رسول الله میل نداریم. پیغمبر میفهمه که دارن دروغ میگن، این جمله را حضرت فرمود لا تجمعن الجوع والکذب، بین گرسنگی و دروغ برای خودتون جمع نکنید. یعنی اگر آب میل داری میگن بخور، میل داری میگی میل ندارم، دروغ است. اگر آب بهت تعارف میکنن تشنه ای میگین تشنه نیستم، دروغ است. گفتن یا رسول الله مگه اینها را می نویسن؟ فرمود ملائکه مامورن می نویسن حتی الکذیبه، کذیبه یعنی دروغ کوچولوها، دروغ کوچولوها. یه ساعت در دکون رفیقت وایسادی شر رو ور گفتی، اومدی خونه دیر رسیدی، وقت دکتر عیالت بوده با زودتر میمدی بنده خدا رو ببری برسونیش به دکتر، یه کجا بودی؟ یه ترافیک بود، دروغه. و دروغ از دهانی که بیرون بیاید، پیغمبر میگه حدود 1 فرسخ 1 میل راه بوی گندش ملائکه آسمان را مشمئز میکنه. از بوی گند دهان انسان دروغگو ملائکه مشمئز میشن. خب بخوام بحث کنم جای بحث داره. حالا پله بالاتر قسم دروغه. خوب دقت کنید. والله بالله کلا در منطق دین یک رکن قضاوت است. یعنی چی؟ در بحث قضا و شهادا کتب فقهی رو که باز میکنید اولین جمله این است: البینتو من المدعی و الحلف علی من انکر. بینه مال انسان مدعی است، قسم مال انسان منکر است. در قالب تمثیل مطلب رو به ذهنتون تقریب کنم، نزدیک بشید. شما شاکی هستی از دست یه نفر، میری تو دادگاه، آقا دست این آقا شکایت دارم، این آقا پول منو خورده. قاضی بهت میگه بیانه داری؟ تو مدعی 3000 تومانی. دلیل داری؟ چک داری؟ سفته داری؟ شاهد داری؟ کسی رو داری؟ اگر کسی رو داری، شاهد داری، رو میکنی، اون حکم میکنه به نفعت. اما میری تو دادگاه هیچی هم نداری، بعضی ها مدعی دروغ هم مثلا، میره اونجا ادعای میکنه از این آقا طلبکار. به طرف مقابل که منکره میگه من به این آقا بدهکاری ندارم، قاضی میگه آقا یک قسم بخور آزادی. اینم میگه والله به این آقا بدهکاری ندارم. تبرئه شد. یعنی یک والله دین ما اینقدر عظمت داره که شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب لمعش که از کتب فقهی طلبه ها میکنن تو حوزه ها فرماید مؤمنین قدیم، نه مؤمنه حالا که اکثر ما مؤمن نیستیم، از گوینده و شنونده ظاهر ایمانی داریم و توا خالیه، فرماید اگر گرفتار میشدن مثلا 100,000 تومان بدهکار هم نبود، یه نفر میرفت شکایت میکرد یا این پولو داده بود قبلا دوباره میخواست ازش پول بگیره، میگفت من 100,000 تومان مجددن به این آقا میدم، بهش دادم و 100,000 تومان مجددن به این آقا میدم، حاضر نیستم بگم والله به خاطر عظمت نام خدا حاضر نیستم یک قسم راست بخورم. حالا میری تو دکونش، یه جنسی رو میپسند، چنده؟ میگه والله خرید قبل دارم اینقدر خریدم. دروغم یا دروغ؟ آقا سالمه؟ والله سالمه. پیش پای شما خودم چکش کردم تنبیه مرتب میبری خونه مینه خرم. حالا برای که این بچه ها خستم نشن، جوون ها من قصه هم براشون بگم. بازار تهران تو صنف پارچه یه تاجری بوده قدیم، این میخواست کلا شرعی درست کنه برای خلافش، یه شلوار پشمی میپوشی صبح که اومد بازار، اطراف میمدن شهرستانی ها خرید کنن، خب میان جنس میخرن برن شهرستانشون میپوشن دیگه، مرکب خرید بازار تهرانه. پارچه رو دست میکرد میگم مثلا آجا این جنسش خوبه، فاصلونیه، پشمه، این هم دست میداد این به پای خودش، میگم والله پشمه، شلوار خودشو میگو دروغ نگیده استدام. میکرد تجار میگفتش که من دست میکشم به ریشم میگم والله پشمه، چه میدونم من چی نیت کرد. پناه میبریم به خدا. یه عمری اینجوری مکر کرد و مکرو و مکر الله، الله خیر الماکرین. سر خدا که نمیشه کلا گذاشت، سر دو نفر آدم تو کلا بذاره، یکی خود دیگه خدا. الانسانو علی نفسهی بصیرت بصیرت، من خودم رو خوب میشناسم، تو هم خودتو خوب میشناسی، سر خدا رو نمیشه کلا گذاشت. یه عمر اینجوری جنس فروخ. وضعش خوب شد، گفت خب حالا دیگه وقت استراحته و دوران بازنشستگی و بریم تو باغمون بشینیم، پامون دراز کنیم و کیف کنیم. می نویسن شست همون پای راستش سیاه شد، کبود شد. خوردنش پیش طبیب جراح، گفت از مچ پا باید قطع کنم چون این رگه سیاهی اومده بالا. گفت نه، میرم مداوا میکنم. رفت پیش اطبای دیگه و گفتن هیچ راهی نداره، باید قطع کنی پاتو. برگشت پیش جراح اولی، گفت میگن تو بهتر از همه قطع میکنی، که قراره ببری تو ببر. گفت حالا باید از زیر زانو ببرم چون تو این دو سه ماه رگه سیاهی پیش افکرد اومده بالا. گفت نه. رفت دنبال مداوا و دید درد بیچارش کرده. گفتن هیچ راهی نداره، باید قطع کنی. اومد پیش جراح اول، گفت بابا ببر. گفت حالا باید از بالای زانو ببرم چون رگه سیاهی اومده بالاتر. همون جایی که دستشو میذاشت قسم به دروغ میخورد، چاقو رو گذاشتن پا رو در آوردن. خب هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من در دوران عمرم به کسی خوبی نکردم. گفتن آه این چه حرفی شما میزنید، سر تا سر زندگی شما خدمت است. فرمود اگر من خوبی کردم به خودم کردم. قرآن فرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم فان اسعتم فلها. خوبی کردی به خودت کردی، بدی هم کردی به خودت کردی. دروغ قبح شکسته شده، قسم دروغ عمر رو کوتاه میکند. من از ذنوب التی تعجل الفنا، اون گناهانی که عمر رو قیچی میکنه. یه مرتبه میبینی که آقا سکته میکند، یه مرتبه شب سلامت، صبح میگن بیا تشییع جنازه. یکیش ولی یمین الکاذبه، قسم دروغ. یکی زنا که دیشب بحث شد، یکی امشب، قسم دروغ. سه و قطیعت الرحم، قطع رحم کردن. امیر المؤمنین تو بازار فرمود نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا. فرمود پناه میبرم به خدا از گناهانی که مرگ را نزدیک میکند. یه نفر رسید گفت یا علی مگر همچه گناهی هم هست که عمر را کوتاه کند؟ حضرت فرمودن ویلک وای قطیعت الرحم، قطع رحم کردن. تومار عمر انسان را در هم می پیچد. اینو تحقیقا عرض می کنم آیون، در بین کارهای خیر حسنات هیچ عملی از نظر برکات به اندازه سری رحم برکات ندارد. عجیبه. تا جایی که بخوایم وارد بشیم بحث کنیم، انصافا منبر جدا میخواد بحث سری رحم، چون اصلا قانونش تو اجتماع فراموش شده. قطع رحم رو هم مردم جزء هنر میدونن که یه سال از فامیلش خبر نداره. تا جایی که پیغمبر بزرگوار میفرمان اگر یه فامیل باشن همشون فاسق باشن. یه فامیل هم پسر اموها، پسر اموها، پسر خاله ها، پسر دایی ها، همه عرخور، همه عیاش، همه کثیف، اما تو هم با هم مهربونن، صله رحم میکنن، گناهکارن اما صله رحم میکنن، هوای همدیگر رو دارن. یکی اگر میخوره زمین، یکی زیر بغلش رو میگیره. اون یکی اگر قرض میخواد بهش قرض میدن. اون یکی اگر میخواد ازدواج کنه دامادش میکنن. اون فامیل اگر جهیزیه میخواد دخترش آبرومنده خونه شوهر میفرستن. آدم های بیدینی هم هستن. پیغمبر میفرماد خدا برکاتشو بر این فامیل نازل میکنه، روزی اینها توسعه پیدا میکنه به خاطر این صفتی که دارن. و اگر فامیلی باشن همه مؤمن، همه مقدس، هم نماز شب خون، اما قطع رحم در بینشون باشه، خدا برکاتشو از اینها بر میداره. حالا یه حدیث براتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرماد صلة الارحام تنمل اموال. الله اکبر. صله رحم کردن مال را زیاد میکنن. تو نمیتونی دو تا چهار تا اینجا واسش درست کنی. اونی که هستی رو خلق کرده این قانونها رو کنار همدیگه گذاشته، میگه صله رحم مال رو زیاد میکنه. چرا؟ چراش من ربطی نداره. اونی که منو خلق کرده میگه تو این کار رو بکنی اثرش اینه. بله؟ قانونیست خدا گذاشته، مثل قانون طبیعت. شما باید از پله ها بری بالا پشت بام، دستو میگی به دیوار میخوای اینجوری بری بالا، خب اگر خلاف قانون رفتی قانونه که از پله بری بالا، از پله بیای پایین. خواستی از اون بالا بپری بیای پایین، جاذبه زمین مغزتو داغون میکنه. قوانینی هم که خدا تو عالم گذاشته آثاری داره، قوانین دینی هم آثاری دارد. میگه صله رحم کنی مالتو زیاد میکنم، رزاق منم، روزی دست منه، صله رحم کن. دیگه و تزکل اعمال، اعمالتو پاکیزه میکنه. نمازت نقصانی داره، خدای نکده روزت نقصانی داره، اعمال دینیت نقصانهایی که داره، صله رحم نقصان عملت را جبران میکنه. و تنسل آجال، اجلها را به فراموشی میسپارد، یعنی عمر تو طولانی میکنه. امام رضا علیه السلام فرمان از عمر انسانی 3 سال مونده، یه سری به فامیلش میزنه، داره میاد خونهش توقف میکنه، در خونه خاله، در خونه عمه، در خونه پسر عمه، که پیغمبر فرماد 1 سال راه برید برای صله رحم. و 1 ساعت هم نمیری که حالش داره از اینجا پشت بره غرب تهران. فرماد 1 سال، 1 سال تو راه باش که بری پسر عموت و دختر عموت و ارحامت رو ببینی، سر بهشون بزن. ولو به سلام، سلو ارحام کن، ولو به سلام، به یه سلام. حالا میگی مالش حرومه، نمیخواد بشینی، میگی خمس نمیده، میگی رباخوره، نمیخواد بشینی که مرتکب حرام بشی. سلام علیکم، رد میشدم، مادم حالتونه بزن، یه جعبه شیرینی هم بذار 5 دقیقه ایشون برگرد. اما امان از این منیت هایی که نفس ما رو گرفت، من برم و اون سر بزنم، من 1 سال عمرم از او بزرگتره، من 50 متر خونم از او بزرگتره، خونه من 70 متره، خونه من 700 متره، خونه اون 500 متره، به خاطر خشت و گلی که مال من بیشتره، هم باید خونه من بیان. عجیبه واقعا این روایات ما. یه روایت بخونم بحثمو جمع کنم، خیلی این روایت عجیبه. حضرت رضا در این روایت که عرض کردم فرمان 3 سال مونده صله رحم میکنی، خدا 30 سالش میکنه. 30 سال مونده قطع رحم میکنی، خدا 3 سالش میکنه. گفت یا رسول الله، دلم میخواد عمرم طولانی بشه، فرمود صله رحم کن. گفت دلم میخواد کمتر مریض بشم، گرفتار این دارویای شیمیایی کمتر بشم، چیکار کنم؟ فرمود صدقه زیاد بده. همین که هوا تاریک میشه شب یه صدقه بذار کنار، چون یه بلاهایی داریم برای شبه، یه بلاها داریم مال روزه. مردم صبح یه صدقه میذارن، برای شبشون صدقه نمیذارن. شامگاه که میشود صدقه شامگاهی داریم، شبم که میشه یه چیزی صدقه بذار. اول نیت کن برای سلامتی وجود اقدس صاحب الامر و اونا فدا، بعد هم زن و بچه. زن و بچه هم نگفتی خدا به برکت توجه به ولی عصر بدیات هم از خود تو دفع میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماین قارون در بحر مسجور معذب بود. میدونید قضیه قارون رو شنیدید؟ تاریخ رو خوندید یا پا منبر شنیدید؟ قارون پسر عموی موسی بود، خیلی فقیر بود، اول هیچی نداشت. یه روز اومد پیش پسر عموش، جناب موسی ما فامیلیم، پسر عمو هست، این دفعه رفتی وادی طور، ما رو هم دعا کن. خدا عنایتی به من کنه. موسای کلیم او را دعا کرد. وضع مالی قارون خوب شد. صاحب گنج قارون انه لذو حظ عظیم. قرآن میگه صاحب حظ عظیم بود. در روایت داریم کاروانی از شتران کلیدهای صندوقها و گنجینه‌های او را حمل میکرد. و به اینجا رسید. پسر عموش حضرت موسی آمد پیشش. خب پسر عمو چیز در راه خدا بده. نمیده. موسای کلیم راضی شد به یک گوسفند. خب نمیده. حضرت عصبانی شد. غضب کرد. فرمود یا ارض الله خذ عدو الله. ای زمین خدا بگیر دشمن خدا را. در روایت داره 7 بار یا 70 بار قارون التماس کرد به پسر عموش. افهم کن. نفهمیدم. منو ببخش. زمین آرام آرام او را بلعید. که در اینجای حدیث داره بین رحمت خدا چقدر قشنگه. حدیث داره که جبرئیل نازل شد گفت موسی خدا میگه به عزت و جلالم قسم. اون 70 باری که تو رو صدا زد محلش نداری. اگر یه بار میگفت یاره. یه بار میگفت یار همه را همین من دستشو میگرد. خب بردنش او رو در بحر مسجور. چون ما یه دست ملک داریم ملک نقاله. اینا میان جنازه ها رو نقل میدن. یعنی چی؟ یه عمری تو لجن و کسافت بوده، ربا خورده، مال مردم رو خورده، پشت هم اندازی کرده، یه دونه قبر خریده تو ایوان طلای علی ابن موسی رضا 500 میلیون. 500 میلیون تومان. شبی که تو قبر دفنش میکنن ملک نقاله طبق روایات میاد برش میداره میبرده. ارواح خبیثه رو میبرن در وادی برهوت در یمن. ارواح مؤمنین رو میارن در وادی السلام نجف. طبق روایت عرض میکن. ملک نقاله او را طبق مأموریت الهی از قبر برد در دریای مسجور. حالا کدوم دریا بوده؟ اقیانوس اطلس بوده؟ مدیترانه بوده؟ معلوم نیست. دریای مسجور. عذاب میکرد او را در دریا مأمور حضرت حق. یه مرتبه یه روز صدای ناله شنید. یه صدای ناله میاد. هی میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به ملکی که قارون رو عذاب میکرد گفت این صدای ناله کیه داره یارب یارب میکنه؟ گفت این حضرت یونسه. یونس تو شکم ماهیه گرفتار شده. حضرت یونس افتاده تو شکم ماهی. جرم یونس چی بوده؟ یه نکته اخلاقی داره. اینو میگن برای مردای بد اخلاق. آدم مؤمنی اما تو خونه به زنش فحش میده. نماز جماعتش ترک نمیشه اما تو خونه فحاشه. چند سال نماز قفیل میخونی؟ آی مؤمن و زنونه الزهبه مغازبن. یونس به خاطر یه لحظه غضب گرفتار شد. یه لحظه عصبانیت. پس معلوم میشه یه لحظه غضب هم چوب داره. آدم مؤمنی هستی اما به ناموس خود توهین میکنی. به ناموست اهانت میکنی. دختر مردم رو گرفتی برده تو خونه دست روش دراز میکنی. که فرمودن اگر کسی تو خونه به همسرش کمک کنه خانمش داره برنج پاک میکنه، تو هم یه ساعت زودتر اومدی برنج پاک کنی، عدس پاک کنی، فرمودن خدا ثواب یه حج و عمره بهت میده. یه قدم هم کمکش کن. عبد زر خریدت که نیست. حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم. شرعا واجب نیست برای ماها غذا درست کنه. میدونی حق واجب مرد نیست زنش براش غذا بپزه. این شرعا واجب نیست بره تو آشپزخونه وایسه 2 ساعت برای تو غذا بپزه. بچه تو به دنیا آورده میگه 10 میلیون تومن میگیرم شیرش میدم. همه آین و فقها هم فرمان 10 میلیون تومن باش بش بدی راضی بشه بچه تو شیر بده. ما اینا نمیگیرم این بر اما از اون طرف هم به اون به زن گفته جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن خوب شوهرداری کردن. وقت آیات جهاد نازل شد، زن که نمیتونه بره جهاد، زن ها اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله از برکات جنگ و جبهه ما زن ها محرومیم، ثواب مجاهدین فی سبیل الله ما نداریم. حضرت این جمله رو فرمود جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. یا رسول الله وقتی از کار میام وارد خونه میشم، یه زن مهربونی دارم، آب میاره، موقع که آلو آب لکشی نبوده، آب میاره، سر صورت منو کمک میکنه، میشوره، یه لیوان شربت دست من میده، به من مهربونی میکنه، خستگی از تنم در میره. حضرت فرمود این زن فرشته ایست از فرشتگان الهی. چقدر خوب انسان تو خونش مؤدب باشه، حرکات او ادب، تمام حرکت های پیغمبر ادب بود. با زنت با ادب حرف بزن، بذار بچه ها یاد بگیرند ادب رو از تو. تو وقت فحش میدی به ناموس خودت، حریم او رو میشکنی، این بچه های کوچه که تو خونه هم دیگه برای مادر احترام قائل نیستن. یونس یه لحظه غضب کرد، کفاره این ترک اولاش اینه، از تو کشتی انداختنش تو دریا، نهنگم دهنشو باز کرده با اون عظمت، مأمور یونس تو خودش چیکار کنه؟ حبسش کنه، نگرش داره. تو شکم ماهی داشت ذکر میگفت، این ذکر مشهور یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. قارون گفت ناله مال کیه؟ گفت مال یونسه، یه ترک اولا کرده تو شکم ماهی داره میناله. گفت میذاری من برم باش دو سه کلام حرف بزنم؟ گفت برو. اومد پشت شکم این ماهی فریاد زد، یونس تو هنوز تو دنیایی، من تو عالم برزخم، پسر عمو موسی چه خبر؟ گفت پسر عموت موسی مرد، عمرش تمام شد. شروع کرد قارون گریه کردن، دلش به حال پسر عموش سوخت. گفت دختر عموم کلثوم که قرار بود با من ازدواج کنه اون چه خبر؟ گفت او هم مرد. دوباره شروع کرد گریه کردن. جان کلام لب و لباب مطلب تو این جمله است. امام صادق علیه السلام فرماد خدا به اون ملکی که قارون رو عذاب میکرد گفت دیگه عذابش نکن، چون دل قارون به حال فامیلش سوخت، دلش به حال دختر عمو و پسر عموش سوخت، به خاطر که دلش بر فامیلش سوخت دیگه عذابش نکن. خواهد دلت بر فامیلت بسوزه؟ ده تا خونه خدا به تو داده، داداشت خونه نداره، خوش انسان ها؟ خدا به تو دوان داده، ده تا واحد خالی خدا به تو داده، حالا این دختر خواهرم بیا توی یکیش بشینه، پسر خواهرم بیا توی یکیش بشینه، پسر دایی هم بیا زیر یه سخت زندگی کنه. صله رحم عمر را طولانی می کند و قطع رحم عمر را کوتاه می کند. بگذاریم. خب هر دو شب که شب جمعه است و شب آخر این جلسه است، معمولا شبهای آخر ایام فاطمی روزه است و الفجر سلام نخونم، اما امشب دلم میخواد بریم کنار خرابه شام، سری بزنیم به حرم بی بی رقیه سلام الله علیها. نمیدونم چه سریست تو این حرم، مشرف شدید نشدید، نمیدونم چه سریست. آدم میره تو حرم حضرت زینب سلام الله علیها، اونجا احساس میکنه دوست داره یه نفر بیاد براش روزه بخونه گریه کنه، اما نمیدونم چه اسراری در حرم حضرت رقیه هست که هر کس با هر شکلی با هر عقیده ای تو حرم این نازدانه میاد، حرم او رو میگیره، منقلبش میکنه، که صدای بابا بابای این رقیه بر در و دیوار این حرم نقش بسته. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله من دختر یتیم و مهلت کشیدم، عمرم بود گواه که خیری ندیدم. گلهای آبل کف پایم شکوفه زد، از بس که روی خار مغیلان دویدم. وقتی مرا به ناز و نوازش نیاز بود، از کبنه تب نوازش ششیدم. عاشقی رفته بود حرم بی بی، گفته بود رقیه جان یه سؤال ازت دارم جوابم بده برم. اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبله‌های فاد خوب شده یا نه. امام عصر علیه السلام در زیارت نایه می فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده بود. صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره. نگاه کرد به سر بریده بابا، گو بابا وقتی بابا از سفر میان دخترها استقبال بابا میرن گل میبرن برا باباشون، منم برات یه دست گل آماده کردم بابا. اما گلای رقیه همش بنفشه بابا، گلها جای کبودی تازیان ها رو بدلم بابا. بابا وقتی بابا از سفر میان دخترها رو رو زانو میذارن لوازش میکنن بابا. بابا حالا که تو نمیتونی منو نوازش کنی، من تو رو روزانو میذارم بابا. سر بریده رو برداشت روزانو گذاید، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کی در این کودکی منو یتیمم کرده بابا. بابا اون شبی که از روی ناقه رو زمین افتادم سراغم نیومدی بابا، غریب و تنها تو صحرا نشسته بودم بابا. یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلله آمد بابا، وقتی راه می رفت دیدم دستشو به پهلوش می گیره بابا. بابا منو بغل گرفت نگاه کردم دیدم صورتش عوض صورت من کبود بابا، مثل من سیلی خورده بود بابا، به گمونم مادر زهرا بود بابا. اسمك العظيم العظم العظل العجل الأكرم سيدتنا رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد أباني فرج مولاي مارا برطرف فرما اسباب ظهورشن بافية كامل فراهم فرما باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما ما را مشمول دعاهای سحرشون قرار بده کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام وزم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرای الزب الوقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتمه عنایت فرما نبی و آله ثم عجل و غرق فی فرج مولا.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8